آوای تیوال تئاتر
دوستان عزیز من در خانواده بزرگ تیوال سلام. امروز اومدیم به سالن موج نو و در خدمت هنرمند عزیزمون جناب آقای بهبودی عزیز هستیم به بهانه نمایش همه چیز میگذرد تو نمیگذری. همراه ما باشید. جناب بهبودی، خیلی بی مقدمه وارد اصل مطلب بشیم. محمد چرمشیر عزیز و متنی که از ایشون انتخاب کردید، به چه علت سراغ متن چرمشیر رفتید؟ متنی که حالا 7-8 سال هم منتظر اجرای صحنه ایش بودید.
والا خب تو دوره‌ای که به تصمیم گرفتیم در گروه لیف که اجراهای کم خرج رو صحنه ببریم تا اگر مورد توقیفی پیش اومد کمتر گروه ضرر بکنه و به ایده اجراهای مونولوگ و یا به حال تک نفره افتادیم، برنامه‌ریزی که در گروه صورت گرفت یکی از اون کارها هم به حال به من سپرده شد. گفته شد که مثلا فلانی شما هم کار کن. آقای معجونی فرمودن و در گروه تصمیم گرفته شد و من دنبال سری متنا رفتم و متن آقای چرمشیر وقتی به دست من رسید که اون موقع هنوز چاپ نشده بود منو شگفت زده کرد و خب با سلیقه و وسواس من یا با علایق من جور در می اومد. اون موقع نزدیک به 3 ماه تمرین کردم و در سال 87 شهریور 87 دو سیانس فقط اجرا شد و در نشست پژوهشی مونولوگ.
با توجه به موضوع متن که به نوعی سردرگمی های انسان امروز رو داره بیان میکنه، الگوبرداری های عجیب و غریب انسان امروز رو داره بررسی میکنه و اساساً بعدی رو از زمانه ما بررسی میکنه که یک بعد میتونم شخصاً بگم یک بعدی هست، حالت روانشناسانه هم میتونه داشته باشه، چقدر به دنیای امروزمون نزدیک هست متن نمایشی که امروز روی صحنه من دید؟
والا خب ببینید، هر متنی رو که برمی‌داریم سوالای گوناگونی میتونیم ازش بپرسیم. این که چقدر مثلا سویه های سیاسی داره، سویه های اجتماعی داره، یا مثلا وجوه اقتصادی، یعنی منظورم این که این جور محیط ها چه تأثیری فرضاً بر کاراکتر اصلی یا کاراکترهای اون نمایشنامه مثالیمون داره میگذاره. اینجا این که شما میگید مثلا انسان معاصر یا انسان نمیدونم چی با این تعابیر، اینها من خیلی نمیخوام مثلا روش تاکید کنم بگم حتما فقط اینه. ببینید، این یک اثر هنریه که مثل هر اثر هنری دیگه گشوده است، به این معنا که تعابیر مختلفی میشه ازش کرد، هم سویه های اجتماعی سیاسی شاید، هم سویه های هم تو که گفتید روانشناختی. بنابراین خیلی نمیتونم من در مقام اجراگر و یا نمیخوام خودمو به قولی توضیح بدم یا کارمو توضیح بدم. این بر عهده مخاطبینه و نیز بر عهده منتقدین که در این باب حالا حرفشونو بزنن. اما تا جایی که کمی بشه توضیح داد یا گفت، این که به هر حال این متن هم مثل هر متن دراماتیک دیگه بهانه‌ای میده و فرصتی میده که ما بکاویم خودمون رو، درون خودمون رو، خودآگاهی هامون رو و مخصوصا ناخودآگاهی هامون رو، اون چه که بر سرمون اومده و میاد و اون چه که به حال بر ما آوار شده و میشه از سوی رسانه ها، از سوی نمیدونم تبلیغات هر دوره و یا هر زمانه‌ای، از سوی به هر حال گفتمان‌های مسلط هر دوره که الگوهایی برای انسان می‌سازه، تعریف می‌کنه و برای او رقم می‌زنه و انگار که ما بایستی تو این الگوهای مسلط نفس بکشیم. این آدم با این به هر حال طرز قصه گوییش و مواردی که به هر حال بهش اشاره میکنه، علارغم همه اینها، علارغم همه این گفتمان های مسلط، به نظر من داره جهان خودش رو بر میسازه و مؤلفه های مسلط رو دوباره بنفکنانه، اگه دریدایی نگاه بکنیم، یه بنفکنی میکنه و از سوی دیگر اون رو کله پا میکنه. از همون اول ببینید رمز کل اثر به نظر من در جمله اول نهفته است. من اینو خیلی جاها میگم، میگم به جمله های اول هر نمایشنامه دقت بکنید. مثلا نورا در عروسک خانه میگه تا وارد اتاق میشه میگه پنهونش کنید، یا با ترجمه های مختلف میگه مثلا قایمش کنید، این منظورش اون درخت کاجیه که رفته خریده. اما این پنهونش کنید الگوی شخصیتیشه، منششه، این که پنهانکاره، این که خیلی رازها رو از شوهرش پنهان کرده. این جمله اول یک نمایشنامه و از این دست جمله ها میشه زیاد مثال زد که اینجا جاش نیست. جمله اول این نمایشنامه اینه: سواری اسبم پشت رو. این پشت رو بودن همون رفتار بنفکنانه است، همون کنش بر صورت کله پا کردن رخداد و دیگر گونه نگریستنه.
جناب بهبودی عزیز، ما همونطوری که فرمودید در طول داستان نمایش که میشنویم از زبان بازیگر پراکندگویی هایی میشنویم که در انتها همش مثل یک اثری که حالا یک کلاژی که در کنار هم قرار میگیره و یک پکیج کامل و درستی رو در انتها به مخاطب میده، با یه همچین اثری روبرو هستیم. چقدر مایه های ابزورد رو میتونیم درش ببینیم و پیدا کنیم؟
ببینید، اگر ابزورد رو به معنی لاتینی کلمه بفهمیم، اینکه امریست نامعقول و بی جایگاه و پادر هوا و نامعمول، آره این اثر اثر ابزوردیه. اما اینکه مثلا خیلی مثلا دنبال مؤلفه هاش توی نمایشنامه های تا اکنون موجود ابزورد و نهضت ابزوردیسم در نمایشنامه نویسی و اجرا بخوایم پیگیری بکنیم، فکر میکنم خیلی شاید نتونیم توش، یعنی یا خیلی مثلا پای این بحث وایستیم. اینکه هر چیزی حالا یه جوریه یا عجیب غریبه یا نمیدونم یه ذره داستانش نامعموله یا نامشهوده یا اینکه طرف چرا اینجوریه ابزورد بنامیمش، یه ذره فکر میکنم باز دچار کلیگویی میشیم. اما به هر حال حتما این جهان جهان نامعمولیه، این آدم آدم نامعمولیه و از چیزی که حرف میزنه و نکاتی که ارائه میده، آره ما برداشت مألوف و شناخته شده ای نمی کنیم و به یک برداشت تازه میرسیم و از این لحاظ آره این میتونه یک اثر ابزورد انگاشته بشه.
در این نمایش ما با آدمهایی با کاراکترهایی در طول چیز آشنا میشیم و میشنویمشون که داستانشون که اکثرا خودشون نیستند و تبدیل میشن به آدمهای دیگه و یا آدمهایی هستند که چند پارند، خود اسمشون کسیست، چهرهشون کسیست، صداشون کسیست و بعضی از این آدم ها خودشونند، ولی اکثریت ما داریم دور میشیم از خود بودن. چقدر نمایش داره به این نکته اشاره میکنه؟
ببینید، میگم اون گفتمان مسلط رو اگر داره به زیر میکشه شاید به اینجا رسیده. فرضاً پاپ بندیکت 16 هم که به هر صورت نماد یک به هر بخشی از روحانیت در جهانه و پیروان بیشمار داره، فرضاً در اینجا تنها کارکردی که داره اینه که طلاق بده، ازدواج رو پیوند قلب ها برگزار بکنه، حتی برای محمد بیجه هم به قول معروف اقدام میکنه انگار. خب ببینید، آره در جایگاه خودشون نیستن، اونطور که دارید میگید درست میگید، و یا دیگرانی که اجازه میخوام فعلا اینجا نام نبرم، همه آدم ها بله در جایگاه اصلیشون نیستن. این همون مفهومی است که میگم از ابزورد میخوام مراد بکنیم، اینکه نامعمول و نامعقول و به معنی بی جایگاه، یعنی در جای خودشون نیستن. اما جالب اینجاست که اینا همه که در جای اصلی خودشون نیستن، در جهان شخصی این آدم جا میگیرن، به قولی یک همنشینی تازه‌ای پیدا میکنن و نه تنها آدم‌های متفاوت از آثار گوناگون، تاریخ‌های گوناگون، بلکه تسعید مکانی هم داریم، به این معنا که روسیه تزاری با معاصر خودمون انگار در یک مکان داره میگنجه، یا مثلا با یه رفت و برگشت زمانی ما میرسیم به عهد دایناسورها فرضاً. اینها همگی نشون از همین نکته‌ای که شما دارید میگه که بله، اما اینشو من اینجوری میبینم که او یعنی راوی، حالا راوی دلش میخواد تاریخ مسلط جهان رو به شیوه خودش روایت بکنه، دلش نمیخواد به اونچه که مسلطه و اونچه که همیشه گفتن این آدم اینه مثلا یا نماد اینه او هم بگه اون نماد اینه همینه، بلکه او البته رندانه داره او را نماد چیزی دیگر میکنه و او را در جایگاه دیگه قرار میده و اینجا البته وجه انتقادی متن هم آشکار میشه.
بسیار عالی. حالا از فضای متن که ایمداد دورشیم وارد اجرای نمایش بشیم، جناب بهبودی در مقام کارگردان به آقا رضای بازیگر میفرماد که چگونه بازی کن. من تماشاگر وقتی که نگاه میکنم با چند حس مختلف میبینم که آقا رضای بازیگر پاساژهای مختلف حسی رو میده، جایی که نیاز هست میخندونه، جایی که نیاز هست به قول معروف سکوت میده و تماشاگر رو به فکر وادار میکنه. جناب بهبودی در مقام کارگردان چگونه به این نقطه رسید که آقا رضا رو هدایت بکنه به این سمت؟
والا از کلیشه های معمول طبعا شروع کرده، یعنی با خودش فکر کرده که خب مثلا خب این یه متنی بایستی به اجرا برسونه، مخصوصا برگردیم به زمانی که تمرین شروع شد تقریبا 6-7 سال پیش، وقتی این اتفاق شروع شد که آقا این متن رو به حال من ببرم رو صحنه در همون فستیوالی که صحبتش هست. اگه بیاد بیاریم یا حالا مسن‌ترها شاید بیشتر بیاد داشته باشن، اینکه اون موقع اجراهای مونولوگ چندان ارج و قربی نداشت و یا اگر بود گروه های اجرایی سعی میکردن که اونو در حد یک اجرای معمول از اجراهای کم پرسوناژه نزدیک بکنن، مثلا به هر بهانه‌ای چه تو متن چه غیر متن کاری میکردن که مثلا بازیگر پاشه فعالیت‌هایی بکنه یا تعویض نور صورت میگرفت رو صحنه، موسیقی پخش بشه که یه تنوع صوتی شنیداری ایجاد بشه و یا مثلا به هر بهانه‌ای بازی در بازی رخ بده رو صحنه، اینکه مثلا بازیگر به هر بهانه‌ای پاشه نقش مثلا کسی را که دارد از درباره او حرف میزند رو پاشه مثلا بازی بکنه. اجرای این متن هم تمریناتش از همین شکل، از همین کلیشه ها شروع شد، یعنی منم از همین مسیر رفتم، با خودم فکر کردم که شاید خب باید همین کاری بکنم، ولی دیدم که خب نه، این اولا نیاز این متن نیست و این متن شاکله متن اجازه نمیده و نیز اینکه عصر و زمانه اینجور اجراهای برصورت میگم تصنعی از رخداد روانشناختی مونولوگ دیگه دورش گذشت که بخوایم از این بازی در بازی ها، از این نور رفتن ها، موسیقی پخش کردن ها استفاده بکنیم برای تنوع دیداری صوتی صحنه. بنابراین از اون کلیشه ها عبور کردم. شما فکر کنید من برای تک تک آدم های این نمایشنامه وقتی مثلا حرف میزنن، من با تحقیقات مختلفی که کردم فرضاً سعی کردم براشون صدا سازی بکنم، صدای همشون هم در می آوردم، مثلا آرنول میگه فلان، یا نمیدونم برادر آمنگورد بزرگه میگه بیسار، مثلا چندین و چند بار فیلم قیصر رو فرضاً میدیدم که اون صدا رو تقلید کنم و از این دست تمرینات. اما از همه اینا گذشتم و دیدم که این نکته اصلی اجرا نمیتونه باشه، اینها نمیتونه متن رو جذاب اجرا رو جذاب بکنه و اینها همون پیروی از کلیشه‌های همیشگی است و یک تصنع و دروغی رو بر صحنه حاکم میکنه. جهان این آدم نابینا و تک افتاده و تنها بایستی صمیمانه تر از اینها روایت بشه و اجرا بشه. بنابراین از همه اونا گذشتم و طبعا از دکور اینا گذشتیم، از صحنه پردازی عجیب غریب گذشتیم و به یک سکون فعالی البته در صحنه رسیدم که هنوزم پاش امضا میکنم و پاش وایستادم و بعد 6 سال چیزی تغییر نکرده و این پسرفت نیست، بلکه نشون میده که هنوز جای درستی وایساده به زمه. حداقل من و خیلی از هنرمندانی که یا تماشاگران فهیمی که تشریف آوردن. البته جای انتقاد همیشه بازه، اگه کسی نظر دیگه داره میتونه ابراز بکنه. به هر حال این اون مسیری بود که اون آقای کارگردان به آقای بازیگر پیشنهاد داد.
اساسا چقدر کارگردان و بازیگر بر متن اصلی دخل و تصرف کردن یا اصلا داشتن دخل و تصرفی یا خیر؟
نه هیچی، در حد چند کلمه که اونم به هر حال پیشنهاد دوستان بازبین بوده که عوض بشه، در حد چند کلمه فقط با متن چاپ شده الان تفاوت داره. چند کلمه‌ای که خب حالا به هر حال به صلاح دید دوستان اینه که گفته نشه بهتره، اون چند کلمه هم بنیادن چیزی رو تغییر نمیده. نه
اساسا وقتی که وارد سالن میشیم و بازی شروع میشه با یک صحنه خیلی ساده روبرو میشیم، از صحنه نمایش و ایده‌ای که داشتید برای این اتفاق برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
دقیق تر میتونید بپرسید که منظورتون؟
صحنه نمایش وقتی که وارد میشیم یک صحنه سیاهی هست با یک نور موضعی ثابت، در کنارش ما یک جعبه پیتزا و یک شیشه نوشابه میبینیم که شاید با کل فضا یه ذره مغایره. از نوع چیدمان یا چینش و تفکر طراحی صحنه این اثر بفرمایید.
ببینید من همیشه حتی در اجرای همین تعداد اجراهای اندکی که به هر حال از دوران دانشجویی تا الان در مقام کارگردان تمرین کردم و اجرا بعضیاش به اجرا رسیده، همیشه به دغدغه اون وجه رئالیته قضیه دغدغه داشتم و برام مسئله بوده. صرف این که یک رخداد نامعموله یا جهان مد جهان فرزن ابزورد واریه یا نزدیک به چون این جهانیه، دلیل نمیشه که ما هیچ گونه وجوه رئالیستی رو بهش ساق نکنیم یا پیشنهاد ندیم به تماشاچی. ببینید از یک گزینشی برخوردار هر اجرای صحنه‌ای، نمیتونیم حتی اونی که مدعی یک اجرای ناتورالیستی از یک متن هم به قولی بازم یک گزینشی میکنه برای طراحی صحنه‌اش و یا در طراحی لباس بازیگراش، چه برسه طراحی نمایشی که به هر حال به هر دلیلی به سمت یک مینیمالیستی حرکت میکنه، مینیمالیزمی حرکت میکنه. به هر صورت این اجرا تاریکی و یا سیاه بودنش رو به نظر من از جهان سیاه و تاریک نابینا بودن خود راوی اتخاذ میکنه، بنابراین نمیتونه سیاه نباشه یا از سیاهی شروع نشه اجرا. از اون طرف اون رئالیسمی که میگم مورد علاقه منه، تا یک بیس واقعی بده به یک بستر اول واقعی بده به تماشاچی و خیلی همه چی رو هوا نباشه، اول تماشاگر بپذیره این آدم رو و امکان چنین و حال کنشی رو بپذیره و بعد کم کم او را ببریم به سمت یک افقهای دیگری. من یه کامنتی نه در حد یه یادداشتی در همین سایت محترم تیوال میخوندم از سوی دوستی که در باب نمایشنامه و کارگردانی و بازی یادداشت نوشته بودن، لطف داشتن به من اونجا، ولی یه چیزی در باب همین صحنه اونجا یادداشت کرده بودن که من فقط نه به معنی جواب بخوام بدم، ولی پیشنهاد میکنم که اینطور نیست واقعا، چون ایشون گفته بودن که خب چون متن، اولا این فرض رو مسلم گرفته بودن که چون متن ابزورده بنابراین حتما به قول من رو اجرا هم بایستی از همون اول اون ابزورد بودن خودش رو آشکار میکرد. سر این که حتما ابزورد یا نیست که گفتم یه بحث دیگه ایست، اما این که حالا حتی اگه یه متن ابزورد باشه از همون اول همه مؤلفه ها بره به اون سمت، اینجاست اون چیزی که من باهاش یک کمی چیز دارم، چی میگن بحث دارم. ایشون گفتن که جعبه پیتزا با این سری رنگ سیاه زده میشد، نمیدونم همه چی سیاه زده میشد، اون چرا رنگیه؟ خب ببینید این واقعیته که اگر خب پیتزا خورده طرف و الان نوشابش هم دستشه، خب این نوشابه سبز یا این پیتزا خب جعبهش یه جاش رنگیه، به هر حال اینا اون وجه واقعی قضیه است که کمک میکنه تماشاگر کم کم وارد جهان فراواقع بشه، در کل به معنی فراواقع به معنی موسع کلمه، مثل داستانه سینگر مثلا، اون نوبلیست مشهوری که داستانه غریبی داره، همیشه از یک رخداد کاملا واقعی شروع میشه، یهو شما نمیدونی صفحه پنجم دهم تو رو کجا برده، نمیفهمی کی کجا برده تو رو. من مخالف اینم که تحلیل نهایی اثر رو از همون اول در دکور صحنه، در لباس، در همه چی آشکار بکنیم. باید اجازه بدیم در یک روند و شوندی تماشاگر هم کشف کنه و او هم وارد چنین جهانی بشه. نکته دیگه که گفته بودن، زیاد توضیح ندم، این که گفته بودن که، و من البته واقعا ممنونم از ارائه نظرشون، ولی گفته بودن که چطور یک آدم نابینا اینقدر مرتبه. من مرتبی رو نمیم، خب یه شلوار پوشیدم یه پیراهن. بعد ایشون گفتونن که آدم نابینا ممکنه شلوارش رو تنش کنه و پیراهنش رو پاش کنه. من واقعا از این دوست عزیز میخوام که واقعا در پیرامون خودش نگاه بکنه، چون من خیلی سراغ دوستان نابینا رفتم، خیلی تو نقششون بودم برای این اجرا. بسیار آدمای مرتبی ان، بسیار آدمایی ان که اهل لمسن، یعنی همیشه رو لمس میکنن، مثلا میذارن سر جاش مثلا. و چطور ممکنه یه آدم نابینا از طریق لمس نفهمه، حتی اگه تنها باشه، حتی اگه گیرم در این جهان ابزوردوار مثلا تنهاست، این که مثلا نفهمه که این پیراهنه و این دگمه داره و دگمه رو باید ببنده، کار سختی نیست واقعا. امتحان کنیم اگه ما نابینا باشیم الان یه چیزی بدن دستمون با لمس کردن، حالا شاید ما تصویر داریم، ولی به هر حال این که هر نابینا، اینجور مطلق حرف زدن که نابینایان لباسهای خود را حتی چپه می پوشن و یا نمیدونم، اینها دیگه ببینید یه بخشی دیگه به نظر من چیزه، یه ذره اشتباهه و من فکر میکنم که اینطور نیست. هم به واسطه رئالیزمی که وجود داره، یعنی هیچ نابینایی نیست که نتونه پیراهن خودش رو مرتب بپوشه، و نیز این که قبول ندارم اجرا در ثانیه اول یا در دقیقه اول همون اطلاعاتی را در دکور، در لباس، در هر چی، نور، موسیقی، همون اطلاعاتی رو بده به تماشاگر که قراره در دقیقه 10 بده یا 20 بده یا انتهای کار با مخاطب در میون بگذاره.